حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي الحجة ابن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواطيم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم. أعمالكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم شب سوم محرم و شبی که برای دردانه ابی عبدالله روزه میخوانم. هر کجا صدای منو میشنوی دلا رو روانه خرابه شام کنی. تو وقتی اومدی گفتم که تقصیر دل من بود. بابا جان تو که دیدی بابات خوابه، چه وقت گریه کردن بود. حالا که اومدی پیشم بازم آغوشت رو وا کن. بابا حسین همچین که طبقه گذاشتن جلوی رقیه شروع کرد بابا با صحبت کردن. حالا که اومدی پیشم بازم آغوشت رو وا کن، بغل کن بغضم و بازم غریبیم و تماشا کن. حالا که اومدی پیشم بذار خلوت کنم با تو. بابا بذار تعریف کنم بعدش، ببین من پیر شدم یا تو. بابا حسین بابا جان ببخش حرفای تعریفیم، دیگه حرفای خوبی نیست. بابا جان ببخش واسه پذیرایی، خراب جای خوبی نیست. برای دخترت زشته که خونش اینطوری باشه، بذار چیزی نگم شاید تو حرفام دلخوری با. یه نگاه به سر بریده یه بابا اندام با همون چشای تاره، یه وقت شروع کرد با سر بابا صحبت کردم. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع وریدک بابا. عمه جان دید دیگه صدای رقیه 3 ساله نمیاد، آمد دید سر یه طرف رقیه 3 ساله یه طرف. صلی الله علیکم یا مظلوم یا ابا عبدالله.
خیز و از جا اخا بر برا در یک نظر کن، یک نظر بر من خسته خونین جگر کن، یک نظر بر من خسته خونین جگر کن. ای علم دار حسین، ای سپهدار حسین، یاور و یار حسین، یا ابوالفضل. ای علم دار حسین، ای سپهدار حسین، یاور و یار حسین، یا ابوالفضل. ای برادر ببین پیش تو از پا نشستم، گفتی ادرک اخا یا اخا شرمنده هستم، گفتی ادرک اخا یا اخا شرمنده هستم. ماه غم خار منی، بهترین یار منی، از فراقت شکنی کمرم را. ماه غم خار منی، بهترین یار منی، از فراقت شکنی کمرم را. بر سر پیکرت مادرم زهرا نشسته، بر سر پیکرت مادرم زهرا نشسته، با روی نیلی و قد کمان پهلو شکسته، با روی نیلی و قد کمان پهلو شکسته. تو نه امید منی که امید همه ای، پسر فاطمه ای، ای برادر. تو نه امید منی که امید همه ای، پسر فاطمه ای، ای برادر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رقی بنت الحسین. از درد هایم با تو میگویم پدر جان، از درد هایم با تو میگویم پدر جان، از گوشواره از النگو تنها نشانی ماندن هم جای زخم است، دشمن شبی خون زد بگی سویم. یه چیز دیگه بگم بابا، دیشب گلت از روی ناقه بر زمین خورد، انگار در کوچه ها مادر. دیشب گلت از روی ناقه بر زمین خورد، انگار در کوچه ها مادر. از زخمای صورتم بابا گمانم فهمیده ای که دخترت با سر زمین خورد، هی لو بلای رد شدن آن سنگ خوردی، هی لو بلای رد شدن آن سنگ خوردی، از بدن آن سنگ خوردی. در بین کوچه از جوان و کودکان و بالای بام از پیرزن ها سنگ خوردیم. مرد یهودی سوی چشمان مرا برد، غولی لگت زد نیمی از جان مرا برد، غولی لگت زد نیمی از جان مرا برد. بابا بابا، تلفظ کردن نام تو سخت است، بابا تلفظ کردن نام تو سخت است، بد جوری مشت زد. بابا وقتی مسیح ما سر بازار افتاد، بر روی گلهای تو رنگ خور افتاد. بابا از ترس قلب دخترت از کور افتاد. زینب دوباره یاد آن دیوار افتاد. تازه در آن کوچه حسن با مادرت بود. اینجا ولی تنها سنان دور و برم بود. تازه در آن کوچه حسن با مادرت بود. اینجا ولی تنها سنان دور و برم بود. تازه گفتم سنان زیر گلویت یادم آورد. گفتم سنان زیر گلویت یادم آمد. صلی الله علیه و آله.
مریم بده چه لبهای پر از خونی، خدا مریم بده چه موهای پریشونی، خدا مریم بده چه اوزایی چه مهمونی، نه فرشی و نه چراغونی و نه سردارم و نه سامونی، نه فرشی و نه چراغونی و نه سردارم و نه سامونی. به ما سر زدی سر زده اومدی، کو بدنت مگه پر زده اومدی؟ به ما سر زدی سر زده اومدی، کو بدنت مگه پر زده اومدی؟ مگه پر زده اومدی؟ بابا نگو که کجا بودی، بابا همه جا با ما بودی، بابا زیر دست و پا بودی، بابا 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 نگو که کجا بودی، بابا همه جا با ما بودی، بابا زیر دست و پا بودی، بابا 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 نگو که کجا بودی، بابا همه جا با ما بودی، بابا زیر دست و پا بودی، بابا 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 کجا بودی، بابا همه جا با ما بودی، بابا زیر دست و پا بودی، بابا بابا بابا. خدا صبرت بده شده ناموس تاباره، خدا صبرت بده دخترت بین بازار، خدا صبرت بده به غارت رفته گوشواره، نمونده گوشی و گوشواره، بگو با عمو شبم تاره، سرتو خاکیه خاکیه مجرا، منو زدن مثل تک تک دخترا، سرتو خاکیه خاکیه مجرا، منو زدن مثل تک تک دخترا. بابا تو موج بلا بودم، بابا با نامحرم، بابا من انگوش. ما سر زدی سر زده اومدی، کو بدنت مگه پر زده اومدی؟ به ما سر زدی سر زده اومدی، کو بدنت مگه پر زده اومدی؟ بابا که کجا بودی بابا، همه جا با ما بودی بابا، زیر دست و پا بودی بابا، بابا بابا
خدا خیرش بده سر منم آزرده، خدا خیرش بده به جای من کتک خورده، خدا خیرش بده روزی صد مرتبه مرده. علم به دوش حرم بوده، با تو هر کوچه سفرم بوده، حالا مراقب زخمای تازمه.
بابا
بیا که لحظه تشییع جنازم، حالا مراقب زخمای تازمه، بیا که لحظه تشییع جنازمه. بابا چشمم خوب نمیبینه، بابا سیلی خوردم از کینه، بابا گوشم خیلی سنگینه، بابا تار میبینم سرم سنگینه، عجب دستی داشت خیر نبینه، با پای پرورم درد سره، امه میگه خیلی شبیه مادرم، بابا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. شور به پا میکند خون تو در هر مقام، می شکنم بی صدا در خود هر صبح و شام. باده به دست تو کیست؟ طفل جوان جنون. پیر غلام تو کیست؟ عشق علیه السلام. در رگ عطشانتان شهد شهادت به جوش، می شکند تیغ را خنده خون در نیام. بر سر نی می برند ماه مرا از عراق، کوفه شود شامتان، کوفه مرامان شام. از خود بیرون زدم در طلب خون تو، بنده حر توام، اذن بده یا امام. عشق به پایان رسید، خون تو پایان نداشت، آنک پایان من در غزلی ناتمام. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه المظلوم یا ابا عبدالله. بینندگان عجمند سلام علیکم. عزاداری ها مقبول، هر جای عالم که هستید انشاءالله دلتون کربلای کوچکی باشه از محبت و مودت و ارادت به حضرت سید الشهدا و ما رو هم دعا کنید. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه کشتی نجات و انشاءالله که دنیا و آخرت زیر سایه این نام آسمانی باشیم و سرشار از نور و روشنی. در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام روستایی و این شبها و روزها بهانه خوبیه که معرفت خودمون رو نسبت به قیام عاشورا و نسبت به مسائل پیرامونی قیام عاشورا بیشتر کنیم. حاجی روستایی سلام علیکم، قبول باشه عزاداری ها، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بنده هم خدمت شما برادر عزیز و بینندگان محترم شبکه جهانی از ولی عصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که عزاداری حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمندمون مورد قبول درگاه حضرت ارباب آقا ابو عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه واقع شده باشه و قرار انشاءالله گرفته باشه و نام ما رو در زمره محبان، نمیگیم شیعیان چون سنگینه این واژه، نام ما رو در زمره محبان خالص اون آقا ثبت و ضبط بکنه
انشاءالله. دعا میکنیم به برکت این شبها نزدیک بشیم به شیعه بودن حضرات معصومین. گفتید شبکه تولی عصر، امروز توفیق داشتم زیارت آل یاسین بخوانم. دعای بعد از زیارت، تعبیری که برای حضرت صاحب از زمان شده، یکی از تعابیر سفینت و نجات هست و عنوان برنامه ما هم هست و انشاءالله که این سفینه نجات حضرت سید الشهدا و حضرت ولی عصر و رسیدن به چنین نجاتی نصیب همه ما بشه. راجع به قصه عاشورا، خب از آغاز هم توی خود سال 61 و دهم محرم جدالی بوده و هم در ادامه بحث فرهنگ عاشورا همیشه معارضان و مبارزانی داشته، بالاخره منحرف کنن قیام سید الشهدا رو و این شکل‌های مختلفی هم میتونه داشته باشه. میخوام از شما بشنویم، یاد بگیریم، خدای نکرده ما مبتلا نشیم، گاهی وقتا ناخواسته توی مسیری داریم میریم اسمش عاشوراست اما حرکت عاشورایی نیست و شاید مقابل قیام سید الشهدا هم باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که بینندگان عزیزمون مستحضر هستن، اگر خاطرشون باشه ما سال گذشته دو تا بحث رو مطرح کردیم. یکی گونه های عاشورا ستیزی بود که قریب 10 گونه ستیز با خود عاشورا بحث کردیم و یکی بحث نظریه های حرکت امام حسین بود، انواع و اقسام نظریه هایی که درباره حرکت حضرت هست که تقریبا 6 نظریه بود، بخشش رو بیان کردیم و اگر خدا توفیق به اون بده بعد از دهه محرم خوب سعی میکنیم بخش باقی مونده رو بگیم. اما یک بحث دیگری که باید مطرح بشه و ابعاد و زوایاش کاویده بشه بحث گونه های مبارزه با رخداد در واقع قیام حسینیه. خود این قیام، یک زمانی ما ناظر با عاشورا داریم بحث میکنیم،
بله،
آقا با عاشورا چه مبارزه هایی شد با محوریت خود کلمه عاشورا، روز عاشورا. یک زمانی نه، با اصل قیام میخواییم در واقع دربارش صحبت بکنیم و مبارزات در این زمینه رو بررسی بکنیم و طبیعتاً این مبارزاتی هم که ما میخواییم بررسی بکنیم طبیعتاً از در حوزه غیر شیعه است، چون شیعه بالاخره در طول تاریخ در واقع خودش رو عزاداره حضرت سید الشهدا علیه السلام میدونسته. بنابراین حوزه مطالعاتی ما و بحث ما در منابع غیر شیعیه و یا کسانی که حالا به ظاهر ادعای شیعه گری دارن اما در فرقه های منحرف جا گرفتن. ما در این مسئله 4 شیوه رو میتونیم مورد بحث و بررسی قرار بدیم در مبارزه با رخداد قیام حسینی. یک شیوه، شیوه عرفان و تصوفه. یک شیوه در واقع تقدس و پرهیزگاریه، یک شیوه شیوه انکاره و یک شیوه رو شاید بتونیم اسمش رو بذاریم شیوه اجتهاد، که حالا یا فکر میکنم حالا فعلا بهترین واژه این باشه براش. هر کدام از این شیوه ها نمایندگانی دارن، یعنی طبیعتا ما به صرف نظر مثلا یک نفر نمیم بگیم این یه شیوه است. نه، این یکی نمایندگانی این تفکرات دارن، که البته ما اینجا نمیخوایم اون تحلیل عمیق تاریخی رو بکنیم، به خاطر اینی که طبیعتا هر کدام از این شیوه ها یک زمینه های تاریخی دارن، یک زمینه های تاریخی ممکنه داشته باشن، یک زمینه های اعتقادی ممکنه داشته باشن، و این افرادی که میان در واقع هر کدوم در این کانتکست های مختلف قرار میگیرن، هر کدوم بر اساس اون ایدئولوژی که دارنه این مسئله رو در واقع پی گرفتن. ما خیلی نمیخوایم وارد اون بسترها و زمینه‌ها و اینا، بحث مبسوطی میطلبه، طبیعتاً از حوصله یک ساعت برنامه خارجه. به طور کلی نمای کلی رو میخوایم بیان بکنیم. اما شیوه اول شیوه عرفان و تصوف. ما در نگاه‌های صوفیانه گاهی اوقات نسبت به قیام ابو عبدالله یک نگاهی میبینیم که میاد و به عزاداری برای امام حسین ایراد میگیره و کأنه اون مسائلی که در روز عاشورا رخ داده اینها رو نادیده میگیره. یکی از نمایندگان این شیوه عبدالقادر گیلانیه. عبدالقادر گیلانی کتابی داره به نام الغنیه لطالبی طریق الحق عزوجل. خب ایشون در جلد دوم این کتاب که انتشارات دارالکتب العلمیه بیروت لبنان هست، ملاحظه بفرمایید چاپ 1417 در صفحه 93، این شماره صفحه رو بینندگان عزیز اون ملاحظه میفهمن، صفحه 93 ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه وقد طعن قوم علی من صام هذا اليوم العظیم. میگه آقا یه عده میان ایراد میگیرن که چرا در این روز بزرگ شما روزه میگیرید. ما قبلا بحث کردیم که این روز رو یهود عید میگرفت، جاهلیت، البته اگه برگردیم قبل از دوره یهود، دوره جاهلیت و در واقع کفار این رو عید میگرفتن، بعد یهودی ها عید میگرفتن، بنی امیه عید میگرفتن و عرض کنم نواصب شامی عید میگرفتن و افراد مختلف. خب در این روز عاشورا و که مثلا عید گرفته میشد و در این قیام حسینی، خب یه عده میمدن روزه میگرفتن، هم روزه میگرفتن، هم لباسهای خیلی خوب میپوشیدن، هم بهترین غذاها، بهترین عطرها رو استفاده میکردن و الان هم هست. الان هم مثلا ما در مراکش یک سری وهابیت داریم که این کار انجام میدن، در سعودی یک سری داریم که این کار رو انجام میدن، جشنهای مفصلی در این زمینه دارن، در کویت داریم این مسئله رو، بعضی جا الان هم هست. آقای عبدالقادر گیلانی میگه یک عده میان به ما ایراد میگیرن که چرا شما این روز بزرگ روزه میگیرید و بالاخره چرا یک سری احادیثی میایید اینجا ذکر میکنید که بله این روز خیلی خوبه و خیلی فضیلت داره، در و اینا گمان میکنن که به خاطر شهادت امام حسین نباید روزه گرفت. بعد ایشون میاد میگه که ادامه میده، میگه و اینا میگن که در این روز باید همه مردم مصیبت زده باشن به خاطر فقدان امام حسین در این روز، در این ایام به طور کل، اما شما انتم تتخذونه یوم فرح و سرور، اما شما این روز شادی میگیرید و تأمرون فیه بالتوسعه علی العیال و نفقه الکثیره، شما دستور میدید که خرج بکنید برای زن و بچه و وسعت بدید به سفره زن و بچه و صدقه بر فقرا و ضعفا و مساکین و ولیس هذا من حق الحسین رضی الله عنه علی جماعت المسلمین، این حق امام حسین نیست، بلکه باید مثلا روز ماتم باشه. خب جناب آقای عبدالقادر گیلانی میاد حرف مخالف خودش اینجوری طرح میکنه، بعد حالا خودش میخواد تحلیل بکنه که وارد اون قصه شیوه عرفان و تصوف میشه، میگه و هذا القائل خاطئ، خطا میکنه کسی که اینجوری میگه، و مذهبه قبیح فساد، مذهبش این روی کردش، این عقیده‌ای که داره هم زشته هم فاسده. چرا؟ لأن الله تعالى اختار بسبت نبیه الشهادة في اشرف الأيام و اعظمها و اجلها و ارفعها عنده. میگه خدا اراده کرده در بهترین روزها نوه دختری پیامبرش شهید بشه، درجهش بره بالا، اتفاقا به وصال معشوق رسیده. حالا چرا؟ لیزیده و بذالک رفعتا فی درجاته، میخواد درجاتش خدا بالا ببره. چرا ناراحتی؟ شادی کن. چرا ناراحتی برای امام حسین؟ در واقع شیوه عرفان و تصوف سخن از شادی داره در عاشورا. میگه شما در مقابل این قیام عاشورا، نه فقط روز عاشورا، نه، در مقابل این مسئله اینجوری عمل نکن. در حالی که شما میبینید مثلا ما در روایاتمون داریم بالاخره آقا موسی بن جعفر که از ائمه بسیار بزرگه و حتی به زهد و عبادت مذاهب اسلامیشون رو قبول دارن، ما روایت معتبر داریم از روز اول محرم ایشون محزون بود و هر چی هی رفته 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 به عاشورا نزدیک میشد حضرت حزنشون بیشتر میشد. یا اون روایت ابن شهاب معروف که آقا امام رضا علیه السلام روز اول محرم روزه گرفتن و خودشون در واقع به نحوی روزه خواندن برای پسر شبیب، اینها همه نشان دهنده اینه که نه بابا ما باید محزون باشیم، ائمه ما اینجوری بودن. اما آقای عبدالقادر گیلانی میگه نه، خدا میخواسته شهید بشه و درجاتش رو ببره بالا، کراماتش رو ببره بالا، مضافاً الی کرامته و علاوه بر اون کراماتی که و اون درجه که داشته و خدا میخواد، حالا اینجاش دیگه خیلی برای من دردناکه حداقلش، و بلغه اون منازل خلفاء راشدین، میخواد برسونش به درجه خلفای راشدین، یعنی خلفای سگانه به اضافه امیرالمؤمنین صلوات و سلام علیه، بله، که به خاطر شهادت و اینها خلفای راشدینی که شهید شدن به واسطه شهادت بیاد این کار انجام بده. ولو جاز ان یتخذ یوم موته یوم مصیبه، میگه اگه جایز باشه شما روز شهادت امام حسین رو روز مصیبت بدونید، لکان یوم الاثنین اولا بذالک، روز دوشنبه که بهتره. چرا؟ چون خداوند پیامبرش رو در اون روز به شهادت رسونده و ابوبکر رو و ابوبکر، حالا پیامبر که ظاهرا اون چیزی بر اساس ادله است، حالا بعضی گفتن دوشنبه بعضی میگن پنجشنبه، ولی حالا بماند، حالا بعضی نقل ها دوشنبه دارن ایشون بر اساس اون نقل داره صحبت میکنه، میگه خداوند بله پیامبرش شاید که خب اون روز روز مصیبت بگیرید، شما چرا برای امام حسین؟ اینجا در واقع به نظر من آقای عبدالقادر گیلانی پیامبر رو بهانه کرده، چون اینا خودشون در آراء و در واقع افکارشون دارن که ابوبکر هم در این روز کشته شده و حالا از دنیا رفته. خب اگر ابوبکر هم در این روز از دنیا رفته، میگه آقا چرا برای ابوبکر عزاداری نمیگیرید؟ و اینا خودش که میدونه ما شیعیان برای پیامبر هم عزاداری میگیریم، فرقی نمیکنه برامون. اما خب ایشون میاد یه همچین چیزی بیان میکنه، بعد میگه قد اتفق الناس علی شرف یوم الاثنین و فضیلت صومه، میگه ببینید در مورد روز دوشنبه چجوری مردم اتفاق دارن که این روز خوبیه و خوب روزه بگیری، خب این روزم روز خوبی باشه، در حالی که این داره مغالطه میکنه، اصلا ربطی نداره. آقا شما یک زمانی میای میگی آقا روز دوشنبه به عنوان یکی از ایام هفته این فضیلت رو دارد، کمون که روز جمعه، کمون که مثلا فرض کن روز دیگه، اما در واقع ناظر به یک حادثه خاصی نیست، روز دوشنبه همیشه روز دوشنبه است، ممکنه در این روز دوشنبه حادثه رخ داده باشد، در این تاریخ ممکنه در یه تاریخ دیگه در یه دوشنبه دیگری این مسئله اتفاق افتاده باشه، اما ماجرای عاشورا و دهم محرم فرق میکنه با یه روز دوشنبه، با ایام هفته فرق میکنه. دهم محرم همیشه یادآور یک حادثه است، اونم رخ داده شهادت آقا ابو عبدالله، و در واقع دهه محرم، نه فقط دهم محرم، این دهه یادآور عزاداری برای سرور سالار شهیدان و یادآور ظلمیه که به اهل بیت علیهم السلام شده. فرق میکنه با این روز دوشنبه ای که ما در جایگاه های دیگه در روایت دیگه ناظر به مسائل دیگری، مثلا فضیلت صومش رو یا مثلا چیز دیگرش رو آوردن. و انه تعرض فیه الاعمال، میگه اصلا روز دوشنبه روزیه که اعمال عرضه میشه مثلا بر حجت خدا، و فی یوم الخمیس روز پنجشنبه اعمال بنده ها بالا میره، و کذالک یوم عاشورا روز عاشورا هم همینجوره، ولا یتخذ یوم مصیبه، این نباید روز مصیبت گرفته بشود، یعنی میاد یه مغالطه میکنه، کاملا اینا رو با هم مقایسه میکنه. خب این شیوهیه که آقای عبدالقادر گیلانی داره ازش طرفداری میکنه. بله امروز امام حسین شهید شده و شما باید این کار رو انجام ندید، عزاداری، بلکه شما بیایید چیکار بکنید، بلکه بیایید برای امام حسین شادی بکنید، بالاخره به وصال معشوق رسید. غیر از آقای عبدالقادر گیلانی، ما در کتاب مثنوی معنوی آقای جلال الدین محمد بلخی رومی جناب آقای مولوی این رو میبینیم. در دفتر ششم مثنوی باب 24 یک اشعاری ایشون داره، ماجرایی رو داره نقل میکنه، صفحه 964. ببینید یک ماجرایی رو نقل میکنه، میگه روز عاشورا همه اهل حلب باب انطاکیه اندر تاب شب. در روز عاشورا اهل حلب آمدن در باب انطاکیه، بالاخره از صبح تا شب، گرد آید مرد و زن جمعی عظیم، ماتم آن خاندان دارد مقیم. اینا بالاخره دور هم جمع میشن، اینها ناله و نوحه کند اندر بکا، شیعه عاشورا برای کربلا. اینا شروع میکنن برای امام حسین خلاصه گریه کردن و شروع میکنن بالاخره اون ظلم ها و امتحان هایی که از یزید و شمر و اینها اون خاندان دیدن، اینها میان اینا رو بیان میکنن. نعره هاشان میرود در ویل و وشت، پر همی گردد همه صحرا و پر همی گردد همه صحرا و دشت. خلاصه صدای اینها همه جا رو فرا میگیره. بعد میگه یک شاعر غریبی از راه رسید و این ناله و افغان رو شنید، رفت دنبال این ناله و افغان کجاست و خلاصه پرسان پرسان آمد و گفت این جریان چیه. گفتن بالاخره یه همچین ماجرایی اتفاق افتاده. ایشون گفت من غریبم، نام و القاب این کسی که در این روز شهید شده رو من بگید که من برای شما بالاخره شهر بدم، توضیح بدم، بالاخره شعری بگم در این زمینه. بعد اینا گفتن مگه تو دیوانه ای و تو شیعه نیستی، تو دشمن این خانه ای؟ آن یکی گفتش که هی دیوانه ای، تو نیشی اعدو به خانه ای، روز عاشورا نمیدانی که هست، ماتم جانی که از قرنی به هست. و خلاصه این حرفا رو می‌زدن. بعد ادامه میگه که این شاعر آمد و در طعن شیعه حلب یک سری اشعاری سرود و گفت که شما اتفاقا در خواب غفلتید، خفته بودستید تا اکنون شما، که کنون جامعه دریدت از عزا. شما اتفاقا در خواب غفلتید، شما اگر میخواید عزایی در واقع انجام بدید، برای خودتون عزا بگیرید، نه برای امام حسین. چرا؟ روح سلطانی ز زندانی بجست. میگه روح یک سلطان از زندان در واقع جسم پرواز کرده و شما رقم ما چرا باید جامعه پاره بکنیم و این حرفا؟ چون که ایشان خسرو دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. اصلا وقت شادیه اینجا، امام حسین علیه السلام در واقع به شهادت رسیده و در واقع زنجیر روح رو از تن جدا کرده و خلاصه به دیدار ملکوت شتافته و در محضر خداوند حاضر شده و این روز روز شاهنشاهی ایشونه، اگر شما یک ذره آگاه باشید. ببینید بنابراین اون گونه‌ای که از مثنوی هم به دست میاد، آقای جلال الدین رومی هم این نگاه صوفیانه رو داره که امروز روز عزاداری نیست، اگر بخواید عزاداری بکنید برای خودتون باید بکنید، چون امام حسین به وصال معشوق رسید. اینم باز نگاه ایشون.
همین نگاه رو ما توی طلا بگیم گروه‌های انحرافی که شما اشاره‌ای هم کردید، بعد شیعیان به واسطه شاید همین ادبیات و شعر و خواندن آرای مثلا عرفا و اهل تصوف بیان میکنن توی محافل و مجالس، حتی رسانه گاهی وقتا، یعنی همین که به مقام وصال رسیده و اول شادی هاست و اون حزن و عزا گاهی وقتا زیر سوال برده میشه به واسطه همین قصه. یعنی تصریح پیدا کرده توی برخی از انسانهایی که به ظاهر یا به نام شیعه هم هستن.
ببینید ممکنه جناب آقای شرافت عزیز، اینا ما منکر آسیب‌های عزاداری نیستیم، یعنی آسیب‌های کلاً این نگاه‌های مختلف، طبیعتاً یک عده ممکنه در اثر همین نگاه‌ها این گونه تصوری داشته باشن. ما مواردی داریم که متأسفانه خب بعضی از افراد انقدر عاشق یک فردی میشن که افکار او رو اونها تأثیر میذاره. من یادم نمیره با یک فردی یه موقعی من روبرو شدم برخورد میکردم که این در عزای یکی از آدمهای خیلی بد لباس سیاه بتن میکرد. بعد اون موقع چرا این کار میکنی؟ چرا؟ چون عاشق کتابهای او شده بود، عاشق تفکرات او شده بود، کسی که اصلا خارج از به قول معروف دایره ایمانی بود، در این حد دارم عرض میکنم، کسی که خارج از دایره ایمانی بود، یعنی به این حد بر اثر مطالعه کتابای او عاشق شده بود. ممکنه بعضیا بله بیان و همین نگاه ها رو مورد توجه قرار بدن به خاطر عشقی که مثلا به مولانا دارن یا امثال هم، بیان این تفکر رو رواج بدن، در حالی که بالاخره ما باید دقت بکنیم مولانا بر اساس اون جهان بینی که خودش داره، بر اساس اون ایدئولوژی اعتقادی که خودش داره، داره اینجوری صحبت میکنه. و یه شعری هم هست منسوبه به ایشون، حالا من شما اهل شعر هستید جلو شما در مورد شعر صحبت کردن خیلی سخته و منم اون تخصص رو ندارم، اما یه شعری هست منسوب به ایشون که میگه پس ولی یه حی قائم آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست، در دفتر پنجم مثنوی به نظرم. خب این میاد میگه که اون فردی که در واقع زنده است و قرار قیام بکنه میتواند از نسل کسی دیگری باشد غیر از امیرالمومنین، در حالی که خب اعتقادش شیعه این نیست. او یه جهان بینی، یه اعتقاداتی برای خودش داره، بر اساس اون اعتقاداتش میاد یک سروده هایی هم در واقع رواج میده و بیان میکنه.
و خیلی مهمه ما ماقال رو ببینیم، یعنی با اندیشه خودمون ما با حق آدم ها رو بسنجیم، نه حق رو با انسان ها بخوایم عیارش رو.
الله آره. یعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهل. بله کلام مقدس آقا امیرالمومنین صلی الله علیه هست که ما باید به ماقال رو ببینیم. ببینید من اعتقادم اینه جناب آقای شرافت، به هیچ عنوان ما نباید بت سازی بکنیم. یعنی ما وقتی میخوایم یک اثری رو مطالعه بکنیم کاملا بیایم بیرون از بالا به این
بدون تعصب،
بدون تعصب یک نگاه اینجوری بکنیم. من رشته تحصیلی دانشگاهیم تاریخ، تاریخ اسلام.
درست.
تاریخ یه خصوصیت اینجوری دارن، یعنی معمولا میان از بیرون به قصه نگاه میکنن. نمیگیم که باورهای اعتقادی یک شخصی در روی مثلا اندیشهش روی تأثیر نمیذاره، این که خلافه بخوایم همچه حرفی زن. اما یه روی کرده اینچنینی معمولا تاریخی هست که ما بیم از بیرون این مسئله رو نگاه بکنیم. حالا آقای جلال الدین رومی گفته یا فرد دیگه، فرقی نمیکنه.
خیلی خب، من دو تا نکته رو عرض کنم. اولا چشمون به دیدار پخش زنده حرم حتسید و شهدار روشن شده و میتونید این تصاویر روشن، این تصاویر جانبخش، این تصاویر معطر رو ببینید و ما رو هم دعا کنید و انشالله به زودی از نزدیک به اتفاق بتونیم حضور پیدا کنیم در چنین فضایی. و نکته دومی که اگر بحث اول راجع به عرفان تصوف به پایان رسیده، این بخش به پایان برسونیم، تو بخش بعدی ادامه بحث داشته باشیم.
من دارم حالا میخواید ابن نداره اگر
در بخش بعدی ان شاء الله ادامه خواهیم داد و در خدمت شما بینندگان ارجمند شبکه حتی ولی از خواهیم بود. من و این روزه ها الحمدلله، من و یاد شما الحمدلله، رسد روزی که در سجده بگویم رسیدم کربلا الحمدلله. انشاءالله این سجده شکر رو به کرات و با معرفت در اون عرض مقدس، در اون فضای نورانی انشاءالله به جا بیارید. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه کشتی نجات و ادامه گفتگو با حجت الاسلام روستایی، شیوه ها و گونه های تقابل با فرهنگ عاشورا و راجع به بحث عرفان و تصوف نکاتی باقی مونده انشالله خواهند گفت و استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب همونطوری که بینندگان عزیز و مستحضر هستن و اون دست از عزیزانی هم که تازه به جمع پیوستن، بحث ما درباره شیوه های در واقع به نوعی شیوه های مبارزه با رخداد کربلاست و سه شیوه رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. شیوه اول گفتیم شیوه عرفان و تصوف، از عبدالقادر گیلانی نام بردیم و عباراتش و جلال الدین رومی جناب مولوی. اما نفر سومی که ما میتونیم از اون نام ببریم در اینجا جناب عمان سامانیه که در کتاب گنجینه اسرار خودش، گنجینه الاسرار، یک سری اشعار داره که یک نگاه عرفانی به ماجرای کربلا داره و گویی اون ظلم‌ها دیده نشده در ابیات ایشون. البته نمیخوام 100% متهم بکنم، اونی که ما از این عبارت میفهمیم ظاهرا چنینه. ملاحظه میفهم بینندگان عزیز کتاب گنجینه الاسرار که مربوط هست به تاج الشعرا که مشهور هست به عمان سامانی، خانم آزاده لاری هم این بخش رو جمع‌آوری کردن. در این کتاب در صفحه شماره 13 در صفحه شماره 13 یه بحثی رو داره درباره امام حسین علیه السلام که به قول معروف آقا ابو عبدالله علیه السلام به عنوان سرحلقه اولیا ازش نام میبره. میگه ایشون وارد صحرای کربلا شدن و اون بحث هجوم و ازدهام کربلا. گوید و چون بادخاران الست، هر یکن در وقت خود گشتند مست. زنبیا و اولیا از خاص و عام، عهد هر یک شد به عهد خود تمام. نوبت ساقی سرمستان رسید، آنکه بود پا تا به سر مستان رسید. بعد ادامه میده یک سری مسائل رو میگه و بعد میاد اینجا میگه ناز معشوق و نیاز عاشقی، جور از راه و رضا وامقی. میاد بالاخره بحث عاشق و معشوق بودن امام حسین رو با خدا بیان میکنه و بعد میگه که امام علیه السلام اینطور فرمودن، زبان حال امام رو میگه در واقع، گفت اینک آمدم من ای کیا، گفت از جان آرزومندم بیا. خدا به امام حسین اینطور گفت، امام گفت من اومدم، شما گفت بیا. گفت بنگر، حضرت فرمودن که نگاه کن حالا چه کار دارم میکنم. حالا حرفا رو یکی یکی داره میگه. میگه که بله حضرت به قول خودمون آستین بالا زد و حرکت کرد و آمد سمت خداوند و خیمه عشق در اونجا زد و خلاصه خداوندم کاری کرد که امام بیاد وارد کربلا بشه. کرد بر وی باز درهای بلا، تا کشانیدش به دشت کربلا. خداوند امام حسین رو آورد کربلا، دید که حالا این میخواد به وصال برسه، گفت حالا بیا. داد مستان شقاوت را خبر، کینک آمد آن حریف در به در. از این طرف امام حسین رو کشید، از این ور بالاخره به یزید و یزیدیان خدا گفت که بیایید، حالا نوبت شما هاست که بالاخره با امام حسین بجنگید و بیایید و اون چه از دستتون میاد انجام بدید، که خلاصه میرود فرصت به نازم شستتان. نکتم آید آیدان چه از دستتان میرود فرصت به نازم شستتان. یعنی اینک آن کاری که میخواید از دستتون برمیاد انجام بدید که فرصت دستتون میره. و بعد هم دیگه بالاخره ادامه ماجرا رو ذکر میکنه. یک نگاهی داره مطرح میکنه، در این نگاه عرفان و تصوف اون جنبه ظلم هایی که به اهل بیت شده دیده نمیشه. یعنی صرفا یک نگاهیه که بله اینا خدمت کردن پس به کائنات، اینا خدمت کردن به ابا عبدالله، امام رو به مقام خودش رسوندن، یعنی دیگه اون بدعت های اموی دیده نمیشه، اون طاغوت دیگه اینجا بزک شده یا خواسته یا ناخواسته، حالا کاری ندارم. یکی کسی ممکنه مثل عبدالقادر گیلانی یا مثلا جلال الدین رومی خواسته باشه، یکی ممکنه مثل عمان سامانی ناخواسته باشه، اما بالاخره داره یکی نگاه بزک کرده از شمر و یزید و اینها نمایش میده، در حالی که در ادبیات ائمه علیهم السلام اینجوری نیست. شما ملاحظه بفرمایید در حتی نامه‌هایی که امام حسین علیه السلام با معاویه داره، نه با یزید، یزید که به جای خود، امام در نامه‌هایی که با معاویه داره، معاویه به امام توصیه میکنه که بله آقا شما بیا و این مسلمین رو از بین نبر، اون شق عصای مسلمین نکن، وحدت رو به هم نزن و مشکل ایجاد نکن، فتنه ایجاد نکن. تعبیر معاویه فتنه است. حضرت در جواب معاویه میگه که من فتنه ای بزرگتر از حکومت تو بر مسلمانان نمیبینم. نگاه امام اینه. یا مثلا نگاهی که امام علیه السلام به یزید داره، یک نگاهیه که بالاخره این یزید آمده بدعت در دین ایجاد کرده، من میخوام اینو اصلاح بکنم. اصلا نگاهش این نیست که من میخوام به وصال معشوق برسم، میخوام تیکه تیکه بشم. اینو نمیخواد بگه حضرت. حضرت میگه بله من انی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. صحبت اینه که با ظلم با طاغوت من نمیتونم زیر پرچم زندگی بکنم. وگرنه شما فکر میکنید که اگر مثلا آقا ابو عبدالله کوتا میومد و جانش سالم به در نمیرفت، چرا؟ یزید اصلا دنبال این بود که امام حسین علیه السلام کوتا بیاد بعد بگه من شما طلقا هستید، اون ماجرای فتح مکه رو جبران بکنه. میخواست یه منتی سر اهل بیت بذاره علی رغم اینکه بدعت‌های خودش رو ادامه میده، چون بالاخره شخصیت یزید یک شخصیت مثبتی نیست. شما ملاحظه بفرمایید در طبقات الکبری ابن سعد وقتی بحث میکنه ماجرای دیدار عبدالله ابن حنظله رو با یزید بعد از ماجرای عاشورا در جلد 7 صفحه 70 میگه وقتی ایشون اومد وارد شد بر کاخ یزید با این صحنه‌های مواجه شد. حالا یزید 30,000 دینار هم بهش میده که تو چیزی نگو، ولی وقتی میره در مدینه میگه فوالله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی علینا من الحجاره من السما. میگه ما وارد بر یزید نشدیم جز اینکه ترسیدیم از آسمان سنگ بر سرمون بباره. چرا؟ میگه یزید مردی است که ینکه الامهات والاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلاة. این آدمیه که با مادران و خواهران خودش نستجیر و بالله خلاف عفت انجام میده، شراب میخوره و نماز نمیخونه. این تازه یک آدمیه که در مسیر امام حسین نیست، داره یزید رو اینجوری روایت میکنه، در حالی که ما در این نگاه اثری از این روایت نمیبینیم. این نگاه یک نگاهی داره نشون میده که بله یزید آمده است امام حسین و اصحابش رو به وصال رسونده و یک خدمتی کرده در واقع به ابا عبدالله علیه السلام. حالا آقا یزید شارب الخمر معلوم نیست تو این نگاه. آقا یزید آیا کسی هست که اصلا به اصل دین و نبوت اعتقاد نداره؟ اون نیست که میگه لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر، تو این نگاه دیده نمیشه. از آسیب های این نگاه این مسائل هست. این شیوه اول.
بسیار خوب. حالا ما چیزی که از اساتید یادی اتماجای روستایی اینه که قرائت های مختلفی از قصه عاشورا هست. قرائت ماتمی هست، قرائت حماسی هست و قرائت عرفانی. و به میزانی که چون ابعاد مختلف قصه عاشورا ما هر کدوم از این ابعاد رو نادید بگیریم به نوعی سید و شهدا رو شهید کردیم. یعنی اگر فقط عرفان رو ببینیم میشه همین چیزی که شما فهمیدید، فقط مصیبت رو ببینیم میشه آنچه که گاهی وقتا در بعضی فضاها میبینیم، و فقط حماسه رو بخوام ببینیم و یه تصویر جامعی باید داشته باشیم از قصه عاشورا و تو هنرمون، توی بیانمون، توی عزاداریمون اینا رو لحاظ کنیم. اگر تونستیم این جامع الابعاد بودن قصه عاشورا رو، حماسه و عرفان و پیام و مصیبت رو با هم بیان کنیم، اون موقع کمی نزدیکتر شدیم به قصه و آن قصه عاشورا که انشاءالله این گونه باشن. خب از این بحث که بگذاریم، بحث دوم بحث تقدس هست.
یک شیوه تقدسه. پس ببینید
چی
بزرگ باید ما در شیوه اول به نوعی وقتی اومدیم گفتیم شیوه عرفان تصوف، به نوعی میایم میگیم شیوه اصلا تطهیر، اصلا ناظر به خود یزیده، یک نوعی که بله یزید اومده امام حسین به وصال رسونده. اما تو شیوه تقدس میگه اصلا یزید از زهاده، آدمای اصلا نمیشه اینو لعنش کرد، نمیشه این رو بهش توهینی کرد، نه اصلا کی گفته امام حسین رو کشته؟ و این خیلی آدم دینداریه،
قائل داره.
بله
و به قول شما قائلین داره.
بله بله
عجب.
اتفاقا راجع به دیندار بودن او قائل داره. شما ببینید مثلا من نمونه شو خدمت شما عرض کنم، کتاب العواصم من القواصم آقای ابن عربی مالکی، غیر از اون ابن عربی معروف عارفه، این یک ابن عربی مالکیه که
محی الدین نیست،
نه نه این اون محی الدین نیست، این قاضی ابوبکر عربیه، ابن عربی. ایشون کتابی داره، در این کتاب خیلی موارد رو میگه، یکی از مواردش همین بحث زاهد بودن یزیده. میاد از کی نقل میکنه؟ جالبه، این رو میاد از احمد ابن حنبل نقل میکنه، نماینده تفکر اهل حدیث، شخصیتی که 4 سال مشاور خاص متوکل عباسی بوده. من داخل پرانتزی کوچولو راجع به بحثمون ارتباط نداره، اما راجع به احمد یه صحبتی بکنم. بعضی ها خیلی دنبال تدهیر احمدن، احمد حنبل، و البته بعضی ها ناخواسته است، نمیخوام بگم قطعا خواسته هست، نه اینجوری نیست، بعضی ها واقعا ناخواسته است رو اون عدم اشراف به نوع تفکر احمده. یه جملاتی، یک تک گزاره های از قسمت های مختلف میگیرن، بعد میان اینا رو ازش نتیجه کلی میگیرن، در حالی که ما اگه میخوایم احمد حنبل رو بشناسیم باید منظومه فکری او رو کامل مطالعه بکنیم، ابعاد مختلفش رو ببینیم و زمینه های فکریش رو بررسی بکنیم، بعد ببینیم احمد رو قضاوت بکنیم. احمدی که 4 سال در واقع مشاور خاص متوکل عباسی است، متوکل عباسی که در تاریخ ابن اسیر آمده در الکامل انما یجالسه و ینادمه الذین قد اشتهروا بالنصب و البغض لعلی بن ابی طالب، میگه همنشیناش فقط ناسبیان. خب آیا این احمد میتونه نگاه مثبت داشته باشه به اهل بیت، یا اون تک گزاره ای که گاهی اوقات در یک جای دیده میشه یک معنا و محملی داره؟ باید به اینها توجه بشه. عصرش رو دید و یه جورایی، حالا نمیخوام خیلی بحث تخصصی بشه، یک تبارشناسی فوکویی و خیلی دقیق باید انجام بشه راجع به این افراد. احمد حنبل یه شخصیتیه که بالاخره از یزید تعریف میکنه، نماینده اهل حدیثه و گرایشات ناسبیگری خودش داره در جاهایی. در کتاب العواصم من القواصم از احمد چیزی نقل میکنه در صفحه 245، میاد میگه و هذا احمد ابن حنبل الا تقشفه و عظیم منزلته، میگه احمد با این خلاصه عرض کنم خدمت جایگاه بلند و رفیع و خلاصه زهد و عبادتش و ورعش در دین، قد ادخل ان یزید ابن معاویه فی کتاب زهد انه کان یقول فی خطبته، میگه آمده در کتاب زهدش از یزید یه خطبه یزید اوورده. کتاب زهد احمد به زهاد میپردازه که آقا بالاخره این زاهدان چه کسانی هستن، یکیشو میگه یزید،
مصادیق زاهدان.
بعد میگه ببینید یزید در خطبهش میگه زمانی که یکی از شما مریض شد و شفا گرفت، بیاد ببینه چه عمل خوبی انجام داده که باعث شفا شده، ملازم این عمل باشه، و ببینه چه عمل بدی انجام داده که به خاطرش گرفتار شده، این عمل بد بذاره کنار. بعد میگه احمد چی میگه در ادامه، میگه و هذا یدل علی عظیم منزلته، البته خود ببخشید ابن عربی مالکی تحلیل میکنه، میگه این جمله ای که احمد حنبل از یزید داره میاره دلالت میکنه بر جایگاه بزرگ یزید اندهو انده احمد حنبل، جایگاه بزرگ یزید نزد احمد حنبل، حتی یدخلو فی جملت زهاد من الصحابه التابعین الذین یقتدا بقولهم، میگه انقدر جایگاه داره یزید پیش احمد که احمد رو آورده در جمله زهاد صحابه و تابعینی که زاهدن، در کنار اونها یزید رو ذکر کرده، کنار افرادی که ما اقتدا میکنیم به گفتارشون، یعنی به گفتار یزید هم باید اقتدا کرد. یعنی ببینید در نگاه احمد حنبل اصلا انگار یزید قاتل نیست، انگار یزید میمون باز نیست، انگار یزید نگفته لعبت هاشم بالملک فلا. این شیوه تقدسه، شیوهی که میاد جای قاتل و در جای شهید و جلاد رو میخواد یه جورایی عوض بکنه، یعنی جلاد رو داره یک خلاصه عارف و زاهد و واصل نشون میده.
خب قصه کربلا، قصه مدینه، این سه سالی که
جاهایی ازش اونم نقل شده. ببینید امثال احمد حنبل نون به نرخ روز میخورن، وگرنه ببینید یه بحثی راجع به احمد مطرح میکنن کسانی که میان میگن احمد خوبه، احمد خوبه، میان میگن بله آقا تا قبل از احمد میگفتن خلفا ستان، احمد اومد گفت که من لم یعتقد به تربی فهو اضل من حمار اهله، هر کسی که چهار خلیفه قائل نشه که امیرالمومنین چهارمیش باشه این از اولاغ خانش پست‌تره. میگن احمد اینجوری میگفت، میگن ببینید احمد اومد حضرت امیر رو مطرح کرد، در حالی که اگر کسی ریز به ریز بره افکار احمد رو بررسی بکنه بله. یک و دو اصلا بره تاریخچه این بحث فضیلت رو بحث بکنه که آقا بالاخره آیا واقعا امیرالمومنین چهارمیه یا نه. اتفاقا در میابیم در تاریخ که تا قبل از احمد حنبل سلف اختلاف داشتن و بسیاری از سلف میگفتن امیرالمومنین حتی از ابوبکر افضله، احمد اومد چهارمش کرد، اتفاقا خیلی میگفتن اوله. در واقع اتفاقا کاری که احمد کرده برعکسه، چیز نیست، خدمت به امیرالمومنین نیست. احمد شخصیتیه که در مورد حدیث قدیر که ازش میپرسن آقا ایش تفسیره او من کنت مولا، بگو یعنی چی؟ میگه لا تکلم عن هذا، دع الحديث كما جاء، اصلا حرف نزن، حدیث منزلت لا تکلم، اصلا حرف نزن. خب این آدم اینجوریه. حالا این آدم میاد و از یزید به عنوان زاهد نام میبره، یعنی اون نگاه زاهدانه، اون نگاه تقدس، تقدس مآبانه که دیگه اصلا یزید اصلا قیام امام حسین دیده نمیشود در اینجا. بله یه جاهایی نقد کردن که گفتن آقا احمد چنین حرفی زده، اما ابن تیمیه میاد انکار میکنه اونم اصلا این حرف مال احمد نیست.
چون ما یه قسم دیگه هم داریم میخوام صحبت کنم، شاید دوتا دیگه بله. ولی برام سواله، خب اگر مقدس یزید، نظر احمد راجع به سید الشهدا چیه؟ امام حسین هم مقدسه، بعد جنگ این دو نفر چی میشه؟
آقای تیجانی یه حرفی میزد، میگفت که من رفتم کنار قبر حجر ابن عدی، گفتم که میگه یه غیر شیعه واسه، گفتم که این کیه؟ گفت سیدنا حجر ابن عدی، قتله سیدنا معاویه. هر دوشون رضی الله عنه،
هر دو مقدس.
یه پارادوکسه، یه تناقضه. ببینید من عرض کردم، ببینید آقای احمد حنبل ماهیتش اینه، اون هویت احمد اینه. اگر شما بخواید بشکافید احمد رو، احمد معتقد به سید الشهدا نیست، من عقیدم اینه. چون ببینید من عرض کردم ما باید اون چیزای مختلف او رو ببینیم، کامل مورد مطالعه قرار بدیم. شما در کتاب مسند مثلا اگه بخوایم یه فصلی حالا باز بکنیم، در کتاب مسند ایشون میاد نوع تفکر خودش رو در روایتگری پیرامون شیخین نشون میده. خب ما در مصادر متعدد داریم که در دوره خلیفه دوم حدیث سوزی بود، نمیذاشتن حدیث نقل بشه. ابوذر، ابوالدرداء، ابا مسعود انصاری، ابن مسعود، اینا رو عمر زندان میکنه، میگه قد اکثرتم الاحادیث عن رسول الله. یعنی ابوذری که در مقام و منزلتش آمده که زمین راستگوتر از ابوذر بر اون قدم ننهاده، آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه نیفکنده، میره پشت میله قرار میگیره به جرم نقل حدیث از پیامبر. یا مثلا فراخوان میزنن که آقا بله بیایید احادیث بیارید، بعد آتش میزنن. یا مثلا وقتی فرماندار منصوب میکنه میگه اقل الروایه عن رسول الله و انا شریکیکم، روایت کم نگو من شریکم. خب اینا همه هست، معتبرم هست، حتی در منابع معاصر احمد حداقلش وجود داره و افرادی که هم عصر احمدن اینا دارن روایت میکنن. اما آقای احمد بن حنبل وقتی میاد روایتگری بکنه پیرامون دوران حکومت شیخین تمام اینا رو یادش میره و مثلا خلیفه دوم رو فردی معرفی میکنه که داره توصیه میکنه که آقا سنت پیامبر رو انتشار بدید، در حالی که ما روایت صحیح و سند داریم که نه، میگه اقل الروایه، اصلا نگید، قرآن بخونید، روایت نخونده پیامبر زندان میندازه. خب اینا یعنی اینکه احمد حنبل یه جور دیگه یه جاهایی اون ایدئولوژی خودشو میاد مقدم میکنه بر علم و باور خودشو میاد اون تعصب خودشو دخیل میکنه. مثلا این شیوه
ما فکر کنم 7-8 دقیقه فرصت داشته باشیم و ادامه بحث
سری این شیوه دومم لاقل به جای برسونیم.
بفهم.
باز در این شیوه دوم غزالی هم یکی از نمایندگان این شیوه است. بله، شیوه تقدس. کتاب احیاء علوم الدین آقای غزالی. ایشون میاد در این کتاب یه بحثی رو مطرح میکنه در صفحه 1014. میگه آقا اگر گفته بشه آیا لعن یزید جایزشون قاتل امام حسینه یا امر کرده به قتل امام حسین؟ میگه قلنا هذا لم یثبت اصلا. کی گفته یزید قاتله؟ کی گفته یزید امر کرده؟ بابا ثابته، تاریخ مینویسه یزید آمر بود. حتی مثلا یه علمای از اهل سنت مثل آقای تفتازانی میگه اصلا ما شک در کفرش نداریم، چه برسه در لعنش بخوایم شک بکنیم. اصلا میگه متواتره اینی که یزید اهانت کرده به اهل بیت و کلیت این قصه، اینکه راضی بوده به شهادت امام حسین، اینکه اظهار شادمانی کرده، میگه متواتره. و آقای غزالی میگه نه 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 اصلا ثابت نیست، فلا یجوز، جایز نیست که گفته بشه یزید امام حسین رو کشته یا امر کرده به این تا زمانی که ثابت نشده، چه برسه به این که بخوای لعنش بکنی. اصلا این درست نیست. چرا؟ چون ما نمیتونیم بدون تحقیق مسلمان رو به گناه کبیره نسبت بدیم. چقدر یه خلاصه جست مقدس معابانه میگیره. نه آقا ما باید احتیاط بکنیم. بعد ادامه میده میگه حالا اگر کسی اینجوری بگه، بگه که آیا جایزه بگیم که قاتل الحسین لعنه الله، قاتل امام حسین خدا لعنت کنه، یا بگیم که آمره به قتل امام، اصلا اسم یزید هم نیاریم، اینجوری بگیم هر کی. میگه نه، میگه ثواب اینه که بگه قاتل امام حسین اگر قبل توبه مرده، اگر قبل از توبه مرده خدا لعنتش کنه، لعنه و یحتمل ان یموت بعد توبه، شاید بعد توبه مرده باشه. و لیس فی السکوت خطرون فهو اولا، سکوت کنیم بهتره. بعد میگه اصلا بابا بیا لا اله الا الله بگو، از اون بهتره. فالاشتغال به ذکر الله اولا، بیا لا اله الا الله بگو، از لعنه مثلا یزید میمون بازی که بالاخره اومد یه حرف رو زد این بهتره. فانه لم یکن فی السکوت سلامه، به قول معروف در سکوت هم سلامت معلوم نیست باشه، نه بیا اصلا سکوت نکن، بیا لا اله الا الله بگو، ذکر بگید دست همینجور بگو. ببینید این نگاه، خب یک نگاه تقدس معابانه است به آقای یزید. نگاه اول میاد او رو تطهیر میکنه که نه آقا این امام حسین رو به وصال رسونده، نگاه دوم میاد میگه او یه آدم مقدسه. شیوه سوم رو میدونم فرصت دارم،
5 دقیقه فرصت دارم.
شیوه سوم شیوه انکاره، حالا شیوه در واقع اجتهاد رو دیگه نمیرسیم. در شیوه انکار اصلا میاد میگه به هیچ عنوان، حالا این میاد میگه ثابت نشده آقای غزالی، این میگه نه اصلا نیست و یک ادعای خیلی جذاب میکنه. آقای ابن تیمیه یکی از کسانیه که در واقع در این شیوه جای میگیره، در منهاج السنه جلد چهارم چاپ 1411 صفحه 472 میگه علامه حلی گفته که یزید امام حسین رو کشته و هم زنان و اهل بیت ایشون رو به اسارت برده. میگه در جوابش من میگم ان یزید لم یأمر بقتل الحسین به اتفاق اهل نقل، این دیگه خیلی دردآوره. میگه به اتفاق اهل نقل، یعنی چه مورخین چه محدثین، اصلا یزید دستور نداده، فقط به ابن زیاد نامه نوشت که آقا نذار او حکومت عراقو بگیره. امام حسین هم گمان میکرد که اهل عراق یاریش میکنن چون نامه نوشتن، بعد اهل عراق امام حسین رو مظلومان شهید کردن، یعنی اصلا دیگه یزید اینجا هیچ نقشی نداره. بعد وقتی هم یزید فهمید اظهار ناراحتی کرد، گریه کرد و اصلا به اهل بیت امام حسین توهین نکرد، بل اکرم اهل بیت امام حسین رو اکرامم کرد و اجازه داد که اینا رو ببرن به شهر و دیارشون. یعنی این نگاه نه تنها خودش منکره، بلکه به ادعای اجماع میکنه که آقا اهل نقل هم حق ندارن همچی حرفی بزنن و اصلا نیست، اصلا نه محدثین نه مورخین اصلا نگفتن که یزید همچی کاری انجام داده. در مجموع الفتاواش هم در جلد چهارم باز همین حرف رو میزنه، میگه نه اما قتل حسین فلم یأمر بهی ولم یرضا بهی، یزید نه امر کرد نه راضی بود. و بعد هم میاد میگه که بله اتفاقا خیلی اظهار تعلم و ناراحتی کرد و مذمت کرد قاتل امام حسین. این در نگاه آقای ابن تیمیه. اما در نگاه معاصر هم این وجود داره. من حالا فرصت
بله سریع جنبندی کنم.
کتاب مجالس قطب الارشاد آقای محمد عمر سربازی که در بلوچستان زیست میکرد و الان از دنیا رفته، ایشون در این کتاب در صفحه 277 میاد یه بحثی مطرح، اصلا میتونیم به یزید بگیم ظالم؟ آقا یزید فقط امام حسین رو نکشته، کعبه رو به منجنیق بست، یزید آمد واقعه حره رو رقم زد، میتونیم بگیم؟ میگه نه نمیتونیم بگیم. یه سری علما گفتن ها، ولی گفتن ظالم جایزه اما کافر نمیتونیم بهش بگیم. چرا؟ چون اون فردی مسلمان نمازگزار و دیندار بوده و به حالت تدین از دنیا رفته. این عبارت فارسیه ببینید. و بعد میاد میگه یزید به قتل حضرت سیدنا حسین دستور نداد، بلکه فقط دستور داد دستور دستگیری اش را داد. همین تمام شد. یعنی این شیوه هم داره انکار میکنه. از یک طرف اینو ما میتونیم نماینده دو شیوه بدانیم، یه شیوه بین تقدس و در واقع چون ایشون هم از صوفیه است، یه شیوه بین تقدس و انکاره ایشون. یک جا میاد میگه دیندار بود با حالت تدین دنیا رفت، یه جا میاد میگه نه اصلا دستور هم نداده. و بعد هم میاد در ادامه میگه بله یزید نگفت، گفت فقط ایشون رو دستگیر کنید پیش من برید، نگفت باش درگیر بشید، نگفت او رو بکشید. این ثابت نیست و برای اهل بیت هم احترام قائل بود. یعنی یک راهی رو ایشون رفته بین غزالی و به قول معروف ابن تیمیه سیر کرده، یک شیوه تقدس از یک طرف، انکار از یک طرف.
در کربلا حسین را میکشتن در گوشه حجره خواجه عرفان میگفت. حالا وصف همین است. خیلی خوب، ممنونم حاجی روستایی.
سلامت.
انشالله توفیق باشه، مجالی باشه باز هم در خدمت شما باشیم و باز هم بیشتر بیاموزیم. تشکر میکنم از شما بینندگان ارجمند. عرض کردم این شبها سعی کنیم قدم به قدم، مطلب به مطلب، منبر به منبر به معارف حسین انشالله نزدیکتر بشیم. ما رو هم دعا کنید. التماس دعا. خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادم، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.